عناوین برخی مطبوعات امروز رو به اتفاق مرور کنیم. روزنامه آرمان: پیامک قطع یارانه جعلی است. آفتاب یزد: بازار تبریز مثل روز اول بازسازی می شود. روزنامه اعتماد: رئیس قوه قضاییه تعیین تکلیف پرونده محیط زیستی ها در آینده نزدیک. روزنامه اطلاعات: 90% آبهای تجدید پذیر ایران مصرف می شود. روزنامه جوان: بازار غذا شیب ارزانی گرفت. جمهوری اسلامی: وعده معاون اول رئیس جمهور برای حل مشکل کاغذ. مردم سالاری: محکومیت عنصر نفوذی انگلیس به 10 سال حبس. و روزنامه ابرار ورزشی: برای هدایت تیم ملی فوتبال ویلموتس وارد ایران می شود. ساعت 7:31 است. اینجا رادیو گفتگوست، صبح گفتگو.
بخوان ایران بشکو، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. سلام ای دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میمه تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای همبرم همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. تو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. تو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. تو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. تو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان و مسلمان شد برادر.
خب لازمه من نکاتی رو در خصوص گفتگوی که با آقای میرزاده ما صورت دادیم عرض بکنم. بحث سند و تحول بنیادین آموزش و پرورش از سوی برخی نمایندگان محترم مجلس اعلام شده که این حرکت ها غیر واقعی است. خب اشاره کردن آقای میرزاده به این که این سند چگونه نوشته شده، چه نگاهی بهش هست و چرا گفته میشه غیر واقعی است. واقعی مطلب اینه که همونطور که خود ایشون هم اشاره کردن تو سنین مختلف انسان‌ها، جوان‌ها حالات متعددی دارند و این حالات متعدد بایستی درک شه، لمس شه. مثلا یه دانش آموزی موقع نماز، زنگ اذان موقع نماز تو مدرسه شون مثلا طراحی کرده مدیر مدرسه یا برنامه‌های کلان آموزش پرورش که خب این ساعت ساعت درسی محسوب میشه. یعنی این که یه دانش آموزی وقتی ساعت نماز میشه میره نمازشو میخونه مثل ریاضیات که میره سر کلاس میخونه، حالش خوب نیست برای اینکه بره نمازو بخونه، مثلا حسی که نماز اول وقتو بخونه نداره. حالا اینو تو سند تحول چجوری بیاریم که این بچه نماز خونشه؟ خب به تجربه معلمان در طول سالیان متمادی دریافتن که خود معلم استنشو میزنه بالا، میره وضو میگیره، مثلا به شوخی هم به بچه میگه که فلانی تو نمیای بالا بریم نماز بخونیم، با خنده، با لحن خوب، لحن آرام. خب تو یه همچین فضایی تو اینو نمیتونی تو سند بیاری بگی خب ما بچه رو اینجوری باید نماز خون بکنیم. این یه کار کیفیست، یعنی معلمی که اون کیفیت رو بالا میاره، نه سند نه راهکاری که ارائه شده. بله میشه مکانیزمای کلی رو درش اشاره کرد. اگر به سند تحول اینجوری نگاه بکنیم، پخش یک کلیپ در فضای مجازی، اینکه یه بچه خاکبازی کردی، یه خطایی کردی، اشتباهی کرده، این از پایین تا بالای وزارت خونه نباید تکون بده و یک وزیر بیاد اینجوری دفاع بکنه. و وزیر باید کارشو بکنه، بگه همینه، بله تربیت همینه، بالا پایین داره، اما خروجیشو باید نگاه کنیم. لازم بود این نکته رو توضیح بدم، نه در دفاع از آموزش و پرورش و از دفاع از وزیر درباره موضوع تربیت که امری سیاره. اما قرار بود به میراث فرهنگی بپردازیم، این که در آینده نزدیک انشالله حال میراث فرهنگی قرار خوب بشه. آقای محمد حسن طالبیان معاون محترم میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی رو خط ارتباطیمون هستن. درباره این ابراز خوشنودی رئیس این سازمان کمی با ایشون گپ بزنیم. آقای طالبیان خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به صبح
گفتگو. بعدم عرض سلام و صبح بخیر دارم و عبادات طاعات شما و شنوندگان عزیز ان شاءالله قبول باشه.
سپاسگزارم از شما، مرحمت دارید. آقای طالبیان یه طرحی قراره تو مجلس تصویب شه، من نمیدونم تصویب شده یا نه، بحث مرمت و احیای بافت‌های تاریخی است. آقای مونسان خیلی ابراز خوشنودی کردن به اینکه این اگه طرحی تصویب بشه حال میراث فرهنگی و در واقع میراث تاریخی ما خوب میشه. ما ولی خیلی قوانین تو مجلس تصویب شده، حالا طرح هم نبوده، لایحه بوده، یعنی دولت ضرورت دیده فرستاده اما اجرا نمیشه تو خیلی از حوزه ها. آقای مونسان به کجای این طرح خیلی ابراز امیدواری میکنن؟ شما هم همین نگاهو دارید آقای طالبیان؟
عرض کنم خب این طرحی که داره انجام میشه یه مقدار متفاوت است و قوانین دیگه است. یک بسته حمایتیه.
خب
این بسته حمایتی بیشتر وقت تعیین تکلیف کرده که دستگاه چه کار بکنن.
بله
وقتی تعیین تکلیف باشه که دستگاه چه کار بکنن، در واقع میخواد که هم افزایی دستگاه بیشتر بشه.
بله.
در واقع میخواد که در واقع مدیریت یک پارچه راجع به این موضوع انجام بشه. خب
بله.
این تجربه هم بخاطر تک توک در بخشی از موضوعات هم در سطح ملی وجود داشته، منتها برها در محدودهای خیلی کوچکتر یا در سطح جهانی هم که معمولا در واقع این وجود داره، وگرنه اصلا نمیشه بافتای تاریخی و مراکز تاریخی شهرها رو خوب مدیریت کرد. این خیلی بحثش روشنه. یکی این که مثلا داره میگه که اصلا میگه که مثلا اگر که کسی تخلف کرد در یک مرکز تاریخی ضوابط حفاظت از میراث فرهنگی رو انجام نداد، دیگه این کمیسیونای ماده 100 که مثلا طرف میره سه طبقه بیشتر میسازه و بعد میره جریمه‌ش رو میده و بعد یواش یواش کناریش میگه خب چرا این ساخت، چرا به من اجازه نمیدید، و همینطور تا تخلف پشت هم ادامه داره و بعد یواش یواش در واقع میبینید یه دفعه یک مرکز شهر تاریخی ظرف مدت کوتاهی چهرش عوض شد. درست. داره میگه که آقا بهر کمیسیون ماده ساعت توی شهرها یا کمیسیون ماده 99 در روستاها.
بله.
نکنید این کارو و اگر یه همچین تخلفی ایجاد شد اینو قلقمش کنید. خب یکی دوتا بار که این اتفاق بیفته مسلماً دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد.
درست.
پس بنابراین کاملا اجراییه، یعنی چیزی نیست که نه بار مالی داشته باشه.
بله.
نه مسئله، مهم اینه که این رعایت شود.
درست.
خب این خیلی خیلی خوبه.
ممنونم.
یا مثلا این که به هر حال به ما تکلیف کرده یا به سیستم های بیمه تکلیف کرده که برخی از آثار تاریخی بیمه بشن. ما خب از سال توی دو سه سال گذشته شروع کردیم، مثلا نیاوران، موزه ملی، کاخ گلستان، اینا رو بیمه کردیم. خب وقتی میخواد بیمه بشه چه اتفاقی میفته؟ ما توی به هر حال بودجه سنواتیمون دیده بودیم و انجام دادیم. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش اینه که به هر حال وقتی که بیمه میاد میگه که این دستورالعمل‌ها رو باید انجام بدید. باید این برای آتش نشانی این استانداردها رو داشته باشید. برای موضوعات امنیتی این برای گنجینا و اینا این مسائل رو باید رعایت کنید. خب ما تا رعایت نکنیم که بیمه نمیکنه. خب بنابراین یواش یواش شما میرید سراغ استاندارد سازی. خب مسلما در واقع یا خانه های تاریخی برای بخش خصوصی خب میتونن بیمه ها به راحتی شرایط براشون جور بیاد. این نشون میده یواش یواش ما داریم میریم به استاندارد سازی و کیفیت این داستانا.
درسته.
یا مثلا توی بافتای تاریخی بسیاری از مراکز تاریخی ما، البته بخشی هاشون فوق العاده خوب شده، مثلا شما یزد رو نگاه کنید، کاشان رو نگاه کنید، حتی بخشی از اصفهان رو نگاه کنید، خیلی جا خراسان جنوبی شروع تو این چند سال انصافا یک نهضت در واقع حفاظت و موضوع مرمت بر آثار تاریخی، بخشیش در واقع به دلیل اینکه یه مقدار باعث شکوفایی معیشت اون مکان هم شده شروع شده، ولی این که به طور گسترده برای همه روستاها و شهرها اتفاق بیفته اتفاق نیفتاده. دلیلش اینه که هر دستگاه هم کار خودشو انجام داده ولی این مدیریت یک پارچه انجام نشده. مثلا در شهرها چه اتفاقی افتاده؟ خب این شورای شهر، شهرداریا یا سازمان برنامه و یا مثلا از برنامه ریزی استان، برنامه ریزی توسعه استان که توی استانداری ها در واقع تشکیل میشه، باید در واقع خدمات عمومی، فضاهای شهری یا فضاهای اون محلات شهری رو در واقع بهش برسن. به نسبت بخشای جدید خیلی جا کمتر در واقع خرد میشه. میگه آقا بالاخره تو اولویت بذار، شما اگر بله. خدمات ندی، دوست. کیفیت ندی، به کوچه ها نرسی و غیره، خب مسلما مردم از اونجا مهاجرت میکنن.
این کار خیلی خوبی آقای طالبیان، نکات که اشاره کردید. حالا من هرچی فکر میکنم به گذشته و میبینم که مثلا فرض 15 سال پیش اصفهان چجوری بود الان چجوریه، میبینم که این طرح خیلی مفیده. اما دو تا مطلب. اول اینکه تا پایان سال اول برنامه ششم که پارسال بود، قاعدتاً بایستی سازمان میراث فرهنگی نقشه راهش رو و اون چشم‌اندازش رو به مجلس ارائه میداد. اول اینکه این ارائه شد یا نشد؟
ببین دو تا ما تا پایان برنامه چه ما دو تا بحث بوده، یکی یک پیوست‌های در واقع بحث‌های مختلفی هست تون رابطه عرض می‌کنم. یکی بحث پیوست میراث فرهنگی برای اینکه هر پروژه‌ای می‌خواد انجام بشه به هر حال بتونه یک پیوست فرهنگی از منظر میراث فرهنگی داشته باشه که خوشبختانه این کلیاتش انجام شده رسادیم که در واقع اگر که دولت محترمان در واقع تصدیق کنه خب این تمام میشه میفرسته بودم. دوم این که بحث سند یک پارچه این سه تا حوزه به ویژه سند یک پارچه غیر از میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سند گردشگری.
بله.
تقریبا هم در واقع این دوتا سند گردشگری تقریبا حاضر شده، ورژن اولش انجام شده به نظرم فرستادن، ولی این سند یک پارچه هم تقریبا داره مراحل نهاییشو میگذرونه. بنابراین اون بحث برنامه ششم به قوت خودش باقی. ولی این که این طرح در واقع از نمایندگان مجلس شروع بشه.
بله.
و بعد این مسائل و برها نواقصی که تو این حوزه وجود داره و این در واقع داره این همدلی بین نمایندگان مجلس و به هر حال چیزایی که در میدان کار هست و نواقص وجود داره، یه بسته‌ایه که به هر حال 19 تا ماده داره. البته یه مادهش به هر حال روز یک شنبه چون بحث ممکن بود بار داشته باشه، موضوعش این بود که بخی کسی که داره اونجا زندگی میکنه که حمایتی بشه، مثلا اگر میخواد مرمت کنه، بازسازی کنه یا تغییر کار بده، اینا چیزی نیست از جهت مالی، اصلا عددی نیست. ولی همین که شما میگی این عوارضش بخشوده میشه، این هزینهاش بخشوده میشه، طرف احساس بهتری داره که چقدر اینجا توجه داره بهش میشه.
و بله متشکرم آقای طالبیان. نمیدونم این اظهار نظر من اظهار نظر غیر کارشناسی است یا اصلا میشه بهش نگاه کارشناسی کرد. این که خب سالیان ساله که ما هم میراث فرهنگی میگیم، هم صنایع دستی میگیم، هم گردشگری. حالا صنایع دستی یه NGO اومد کمک کرد به حوزه صادراتش و گفت که یکی از اعضای بازرگانی گفت من کمک میکنم اون چی که تولید میشه صادراتش تسهیل بشه، چون میدونید صادرات صنایع دستی کار سختی است و این کارو کرد. حالا خروجیش هم گفت از من انتظار نداشته باشید من 6 ماهه یه ساله به شما خروجی بدم، لااقل باید 5 سال تو این حوزه کار شه و الان که نزدیک 2 سال خورده داره روش کار میشه یه خروجی های دیده میشه روش. اما تو حوزه میراث فرهنگی، حالا بله ما باید اینا رو حفظ کنیم، باید کمک کنیم، اما این میراث موجود چقدر برای ما ارزاوری داشته، چقدر سهم داشته تو جی دی پی ما؟ آقای طالبیان نمیگم نباید این کار رو بکنیم، میخوام میگم ما این همه دویدیم تو این همه سال، میراث ما چقدر کمک کرده به جی دی پی ما؟ این همه آمار دیدیم، آقا ما اینقدر گردشگر اومدیم، اماکن باستانی ما اینقدر بازدید داشتن، ال بوده بل، چقدر واقعا کمک کرده به توپل کردن جی دی پی ما؟
ببینید این پرسش شما خب خیلی پایه‌ای و مفهومی خیلی خیلی روشنه از یه جهتی، به دلیل اینکه خب میدونید میراث فرهنگی در واقع پایه است، یعنی بستری در واقع داره درست میکنه برای همه این صحبتهایی که شما کردید. اولا صنایع دستی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و هنرهای سنتی اینا همش میراث فرهنگی،
بله.
یعنی تمام اینا، یعنی ما یک محتوایی داریم، یک کالبدی داریم، اینا همه با همه،
بله.
و یک دانش سنتی وجود داره، مسلما همه اینا با همه، حالا ما به دلیل مدیریت تفکیکشو میکنیم، ولی بله. یکیه. آره بعدش هم ببین من فقط خیلی یک نکته خدمتتون میگم، شاید این برای مخاطب بیشتر قابل فهم باشه. ببین شما، ما مثلا 5 6 سال روی مثلا مرکز شهر تاریخی یزد کار شد و بعدش هم با بهرا خیلی 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 همه زحمت کشیدن تا در فهرست جهانی قرار گرفت. من میخوام بگم که سال گذشته تقریبا شهر قبلا مثلا ما همیشه مقصد اصلیمون یا میره از اینجا میرفتن اصفهان، شیراز، حالا مثلا کرمان و بعد و یزد، مثلا یزد که مقدار در درجه خیلی دورتری بود، ولی سال گذشته در واقع در بالاترین نرخ گردشگری ما در یزد بود و چه خارجی داخلی، و شما بدونید که تقریبا دیدی مرتب اعلام میکردن دیگه ظرفیت ندارن. من کار ندارم، این یکی از چیزایی که خیلی روشنه، خیلی روشنه، ولی این یکی از هزار جنبه است. حالا شما عددهای این که چقدر به ارزاوری داشته اینا رو باید اون بخش اقتصادیمون و گردشگریمون بیشتر برای شما بگه.
خیلی ازتون ممنونم آقای
طالبی. بله
براتون آرزوی موفقیت میکنم.
یا بسیار عالی،
خواهش میکنم، خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب میخوایم به بازار متشکل ارزی بپردازیم، بازاری که ذاتاً غیر متشکله، اما بانک مرکزی مدعی است که میشه اون رو متشکل کرد. با ایجاد بازار متشکل ارزی که یک سرش بانک مرکزی است به عنوان ناظر و اگر ضرورت ایجاب بکنه ورود میکنه به این عرصه برای تعیین وضعیت بازار ارز و قیمت‌ها، یک سرش صرافی هاست و یک سر کانون بانک ها، در واقع بازیگران این بازار متعدد میشن. یه چیزی فکر کنید مثل یه شرکت خصوصی، مثل یه چیزی مثل بورس که تابلوی داره، کف و سقف قیمتی میاد و دیگه چهار استانبول و کوچ پس کوچه های استانبول قیمت ارزو تعیین نمی‌کنه، ورود کرده به عرصه بازار ارزی ما و شاید اون آرزوی دیرین که میگفتیم آقا ما بورس ارز را بندازیم در قالب ایجاد بازار متشکل ارزی محقق بشه. اما حتما این مشکل وجود داره که ما بالاخره با محدودیت ارز تو کشورمون مواجهیم. چطور میتونیم این محدودیت رو کنترل کنیم؟ بالاخره ما با یک نقدینگی عجیب و غریب مواجهیم. چطور میشه این رو در یک بازار متشکل ارزی کنترل کرد؟ آیا مثل یک نمیدونم یک میدانگاهی است که اگر سیلی هم بیاد این میدانگاه اون سیل رو مهار خواهد کرد؟ این پرسش جدی است درباره بازار متشکل ارزی که پاسخش رو از سرکار خانم دکتر معصومه آقاپور علی شاهی، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس میپرسیم. خانم دکتر آقاپور، خدمتتون سلام میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه ملت ایران تبریک عرض میکنم و انشاءالله همه با هم بتونید در این ماه مبارک پرفیض و پربرکت دست خالی از درگاه بارگاه الهی برنکردیم انشاءالله.
خیلی متشکرم خانم دکتر آقاپور. من توضیحات لازم رو جان کلام رو درباره بازار متشکل ارزی گفتم. چطور میشه این بازار ذاتن غیر متشکل رو متشکل کرد؟
بله، در رابطه با بازار متشکل، خب بالاخره متاسفانه یه سری از مواردی که در طی سال گذشته اتفاق افتاد و کوچه پس کوچه های میدان فردوسی و چهارراه استانبول بود که تعیین نرخ ارز آزاد رو انجام میداد و این شرایط واقعا پسندیده برای کشور نبود و از طرفی جنگ روانی که در فضاهای رسانه اتفاق می افتاد باعث می شد که مرتب این بازار دچار تلاطم بشه. ما باید جایی رو تشکیل می دادیم تا بتونه عرضه و تقاضا خودش تعیین قیمت بکنه. که صحبت‌های متفاوتی در کمیسیون اقتصادی شد و در آخر به این نتیجه رسیدیم که یک بازار متشکلی تشکیل بشه و با نظارت بانک مرکزی بتونیم این ثبات قیمت‌ها رو ادامه بدیم. اما از طرفی در این بازار متشکل دولت واقعا باید فقط نظارت کنه، نه تصدیگری. چون یک تهدیدی که الان در این بازار وجود داره که ما مرتب با بانک مرکزی جلسات متعددی رو داریم این که فقط نظارت بشه، یک بستری فراهم بشه، یک زیرساخت مطمئنی فراهم بشه و ما همه در یک نقطه مشترک به صورت شرایط خاص بتونیم این کار رو انجام بدیم. اما تهدیدهای این بازار هم بالاخره نادیده نباید گرفته شه.
بله.
که اگر اون میزان عرضه و تقاضای واقعی در اون بازار شکل نگیره، سخت بازی در اون اتفاق بیفته، دولت تصدیگری کنه، همه اینها باعث میشه که یک نرخ هم به نرخ‌های عرض
اضافه بشه. بله.
و این بعد از بدتر میشه در جامعه ما. الان همین چند نرخی بودن عرض مسائلی رو به وجود میاره که همین دلال بازی ها و نمیدونم امضاهای طلایی و همه اینها هر کاری میکنیم توی این سیستم ساختاری جمع نمیشه. و واقعیت امر اگر انشاءالله با یاری خدا و کمک مردم عزیز این بازار شکل بگیره، ما تاکید داریم که دولت به سمت تکنرخی شدن هم پیش بره تا واقعا این واقعا ما به تفاوت ارزی که داره اتفاق میافته و این هماهنگ بشه و به صورت یک یارانه واقعی به قشر آسیب پذیر جامعه پرداخت
بشه. خانم آقا پور خیلی نگاهتون قشنگه، اما یه مدار آرمانی است. اول اینکه از مردم کمک میخواید، اصلا مردم کجای این بازار متشکل ارزی هستن؟ دو،
در رابطه با مردم عذرخواهی میکنم،
بفرمایید خدمتتون.
مثلا ما الان بازار بورس پتروشیمی رو هماهنگ کردیم و راه انداختیم، اما الان در این شرایط اول یک کف و سختی گذاشته شده بود که متاسفانه بازم اون هم دوچاره مشکل شد. بعد ما این برگشت میکنیم کف رو برداریم بذارید حتی تولید کننده ای که 10 تن میخواد وارد بورس بشه خرید کنیم. اما همین الان شاهد این هستیم، خب دیگه مثلا فکر کنید کامل بازار بورس پتروشیمی وارد بورس کالا یه شرایطیه که مثلا تقریبا میشه گفتش که جا افتاده دیگه، یه 2-3 سال یک از عمرش میگذره. اما همین الان من هفته گذشته این نظارتی داشتم به شبکه‌های صنعتی سردارم، دیدم که باز هم با این حتی ما کف رو برداشتیم، گفتیم دلال بازی تموم بشه همه اینا، تا یه بسته پتروشیمی عرضه میشه تو بازار بود باز هم یه سری ها میان کل بسته رو میخرن و دیگه کالای مورد نظر وجود نداره، باز هم همون دلال بازی داره اتفاق.
بله
خب اینا که کسی که داره میخره که دیگه دولت نیست که،
درسته،
چیه؟ خود مردم هم دیگه.
نه مردم نیستن، یه عده‌ای هستن که مجوز دارن میخرن، اما مصرف کننده واقعی نیستن، به مصرف کننده واقعی به قیمت کاذب میدن. درسته.
الان تو بازار متشکل من نگران این قضیه هستم.
درسته.
که بیاد عرضه و تقاضا اتفاق بیفته. بعد مثلا عرضه از بانک مرکزی یا از مثلا بالاخره شرکت‌های متفاوت اتفاق بیفته، دوباره یه سری‌های خاص دوباره شروع کنه راه کنن، خریدهای هنگفت انجام بدن، قیمت واقعی خارج نشه.
خب.
و در کنار این دوره متمم بازار
دیگه قید رسته. شما این نگرانی رو چطور میشه برطرف کرد به نظر شما؟ دیده شده تو بازار؟
آره ما توی این مورد مدید که یه سیستمی رو تعریف بکنن و دلارهایی که خریدش میشه سیستم بشه که قابل رهگیری باشه.
خب.
تا که این رهگیری ها نظارت های دقیق صورت بگیره که یه مقدار این قضیه رنگ و بوی واقعی به خودش بگیره.
بله.
اما واقعیت امر واقعا این افرادی که من هستن این کارها رو انجام میدن واقعا دشمن واقعی ما، واقعا این افراد در داخل کشور هست که باعث میشن که مرتب این قیمت اجناس بالا بره، واسطه گری و دلالی اتفاق بیفته و دودش به چی به چشم کی میده؟ مصرف کننده واقعی. چون بالاخره تولید کننده هم گرون بخره چیکار میکنه؟ نمیخواد جنسش رو مفت کنه.
نه دیگه، هزینه تولیدش بالا میره دیگه.
هزینه تولیدش میره بالا، هزینه تولیدم بره بالا. خب من و شما یه نوعی هستیم که میخواییم یه دنه آب معدن یه بخریم.
بله، تقاضا به سمت رکود میره. بله.
و اینا همه مشکلات.
پس این نگرانی دیده شده دیگه، رفع این نگرانی، درسته؟
بله، سعی کردیم که حتما رهگیری بشه معاملات.
بله.
اما یه سری از این موارد متاسفانه وجود داره که من در مجموع دارم میگم خدمت شما.
بله.
یه سری هم از رهگیری رو نمیدونم نظارت آنچنانی که بازارها موافق نیستن.
درست.
خب مثلا یه سری هستن خب سخت بازی انجام میدن.
بله.
نیست که بالایی هم داره، اما خب بالاخره حجم نقدینگیش رو
دوست
داره در این بازار سرد.
متشکرم خانم دکتر. من یکی دو سوال دارم اگه ممکنه کوتاه پاسخ بفرمایید. اول اینکه پیش بینی میکنید با یه همچین اتفاقی دلار رو چه قیمتی بیسته یا نوسانات اندکش رو چه قیمت باشه؟ اینو کوتاه پاسخ بدید تا من سوال دوم بپرسم.
حالا در صورت خیلی کوکارت میگیم دیگه تعیین کننده قیمت دلار علاوه بر ارز و تقاضا در کشور ما عوامل سیاسی و شرایطی که ورود ارز هستش، همه اینها تو ما در کشورمون خوشبختانه متاسفانه عرضه ارز فقط به عهده بانک مرکزی بعد و